بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و لعن الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در مؤلفه هایی بود که سازنده جامعه شایسته است بر مبنای اصل اخوت. در این راستا به مقوله صبر رسیدیم که در مناسبت اربعین قدری پیرامونش صحبت کردیم، به این معنا که مقوله صبر رعایتش و التزام به اون در جامعه لازم است. صبر به معنای مقاومت کردن در مقابل شدائد، سختی‌ها، مشکلات، حوادث، به نحوی که انسان از نظر ذهنی تشویش خاطر پیدا نکنه، مضطرب نشه، پریشان نشه، که ان لم یکن شیئا مذکورا، انگار نه اتفاقی افتاده. و از نظر زبانی گلایه و شکایت نکنند و از نظر رفتاری عمل نامناسب و ناهنجار از خودش نشون نده، فزع نکند در اون مشکلی که باهاش مواجه شده. اگر کسی این نوع از مقاومت رو در مقابل مسائل داشت، به این شخص میگن صبور. در اقسام صبر بحث کردیم و بحث ما در اینجا توقف پیدا کرد که در یک حدیث صبر رو به سه بخش تقسیم کردن: صبر در اطاعت. صبر در اطاعت یعنی صبر در مقام تکلیف، صبر در مقام فرمان برداری و اطاعت از خدا. یکی از اقسام صبره که در ما به ازای چنین صبری که از اقسام صبر است، گفتن 300 درجه به انسان میدن و این قابل ارزشه. صبر در تکلیف، اولا انسان باید قادر باشد به تشخیص تکلیفش. بسیاری از رفتارهایی که ما انسانها انجام میدیم تکلیفمون نیست، اون چیزیست که دوست داریم، خود ساخته است، خدا ساخته نیست. پس شناخت تکلیف خودش گام اوله، که از وظیفه من الان چیه، من با چیکار بکنم در هر سطحی. یه بینش بسیار بالا میخواد. بعد وقتی تکلیفتو شناختی، صبر درش بکنی، چون اطاعت خداست دیگه. فاستقم کما امرت. وقتی پیامبر از اون شأن اسلام رسالتشون رو اظهار کردن، قریش آمدن خدمت جناب ابو طالب، به زبان تهدید، به زبان تطمیع که ما ریاستمون رو بهش بدیم ما تجارتمون رو بهش میدیم، ما بهترین زنان رو در اختیارش قرار میدیم و به زبان نصیحت که بیاید با هم صلح بکنیم، اونجوری هم نباشه دیگه، حالا دست از کارت بردار. هم تهدید کردن که اگه بر نداری میکشیم و هم تطمیع کردن، تشویق که مثلا، و هم نصیحت و خیرخواهی به اصطلاح خودشون. اما پاسخ پیغمبر ما در باب صبر در تکلیف این بود: لو وضعت شمس فی یمینی، تجارتتون رو به من میدید، بهترین زنانتون رو به من میدید، ریاستتون رو به من میدید، خلاصتون کنم. اگر خورشید رو در دست راست من بذارید که نمیتوانید، و القمر رو فی شمالی، و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، ما ترکت و هذا القول، من از این مأموریت دست بر نمیدارم، حتی انفذا، تا اینکه بتوانم این مأموریت رو به پایان برسونم، باعث نشر و ترویج دین بشم، او اقتل دونه، یا در مسیر تکلیفم کشته بشم. صبر در تکلیف. اما گام اولش یا تشخیص تکلیف، چیزی که جامعه ما هنوز که هنوز بهش نرسیده. تکلیف ما چیه؟ خود اینو اگر بخوام باز کنم خودش یه بحث مفصله، ولی راجبش خیلی فکر کن. شما به عنوان یکی از آهاد جامعه 80 میلیون نفر، تکلیفت چیه؟ چیکار باید بکنید که خدا راضی باشه؟ از اونجا که عبادت وسیله ایست برای ملاقات خدا، فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید به ملاقات خداوند علی اعلی دارد، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بدهد، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و در کنار خداوند کسی رو قرار نده. این عبادت بر اساس این آیه وسیله ایست برای ملاقات خدا. بنابراین عبادت زمانی عبادت است که شما را به چه برساند؟ بله، به ملاقات. اگه نرساند خب چیه؟ عبادت نیست. شوخی هم با کسی نده. شما باید قرآن رو متن زندگیمون قرار بدین. متن زندگی ما اگر قرآن می بود، وضع ما این نبود. قرآن میگه عبادت زمانی عبادت است که شما به ملاقات از حق برسید، گوینده این حرف باشید: لم اعبد ربا لم ارى، خدایی رو که ندیدم نپرستیدم. ملاقات از این ملاقات هم ملاقات در آخرت نیست، در دنیاست. پس وسیله ایست برای رسیدن به ملاقات خدا، برای اینکه یک عبادت به چنین کمالی برسد، به اصطلاح فنی سه مراقبت لازم داره و به اصطلاح اخلاقی سه صبوری. در سه مقطع باید صبر کرد. صبر قبل از عمل، مراقبت قبل از عمل. بزرگترین مانع از انجام بندگی مسئله استکبار، تکبر. وقتی امر صادر شد به شیطان که خدا را به واسطه سجده بر آدم بپرست، ابا وستکبره، تکبر کرد، سر باز زد. صبر قبل از عمل، مراقبت قبل از عمل یعنی تکبر رو از بین ببر. بردی دالا؟ یا اینکه هنوز نمیدونی اصلا با چی جوری خدا رو پرستی؟ اینا راه خدا پرستیه، با تکبر از بین بره. یکی دیگر از موانع خدا پرستی و در واقع شروع در تکلیف، مسئله کسالت و تنبلیه. صبر قبل از عمل موجب می شود که شما این کسالت و تنبلی رو چیکار بکنید؟ ها، از بین ببرید. تکبر رو از بین ببرید. یک، سوره مبارکه اعراف آیه 205 و 206، فلا تکن من الغافلین، اهل غفلت مباش. ان الذين عند ربك، اونایی که نزد پروردگار تو آرام گرفتن، لا یستکبرون عن عبادته، تکبر از بندگی خدا ندارن، دائما مشغول به بندگی خدا هستن. و یسبحونه، تسبیح کننده او هستن، و له یسجدون، و برای او در حال سجده هستن، تکبر در عبادت ندارن. برخی از عبادت‌ها عبادت‌های مالیه. برای که انسان بتونه عبادت مالی رو انجام بده، صبوری قبل از این نوع عبادت برطرف کردن بخله. میگه من حاضرم 1000 رکعت نماز بخونم ولی خمسمو نمیدم. خمس عبادت مالیه، باید پرداخت کنه. این نحوه از بندگی خداست. ولی بخل نمیذاره، وسواس نمیذاره، وسوسه نمیذاره، دو تا با هم متفاوته. شک و تردید نمیذاره، لجبازی نمیذاره، جهل نمیذاره. محبت دروغین هم نمیذاره. یه آقا خدا که نیاز به این حرفا نداره، خدا آقاتر از این حرف هست. اینو بهش میگن محبت دروغی. باید نارا بین برد تا وارد وادی عبادت و بندگی خدا شد. این واسطه صبر قبل از عمله. فستقم کما امرت، اصلا استقامت کن. وقتی بحث استقامت بیاد یعنی که آقا این تکلیف کار سختیه. مرحله دوم صبوری و مراقبت در عمل، مراقبت و صبوری این عمله که این عمل رو مخلصاً شروع بکنی، یک، و مخلصاً چیکارش بکنی؟ تمامش بکنی، دو. در مقام نیت آغازش اخلاص و تداوم در اخلاص داشته باشه، یعنی تا آخرش خدا باشه. این زمانی است که شما عبادت را ابتغاء مرضات الله شروع بکنید. این زمانی است که شما عبادت را ابتغاء وجه الله آغاز بکنید. در سوره مبارکه بقره آیه 207، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، و از بین مردم کسانی هستند که جانشون رو برای خوشنودی خدا می فروشن. خوشنودی، ابتغاء مرضات الله. نیت باید برای چی باشه آقا؟ برای بله خوشنودی خدا باشه، نه برای خدا. صرفا من خدا رو از خودم راضی کنم. یکی از بزرگترین مشکلات ما در مقام نیت همینه که ما در مقام نیت به جای اینکه هدف عبادت انگیزه عمل بشه، منفعت عبادت انگیزه عمل میشه. ولی چی گفت آقا بالا من بعد الان بهت میگم توضیح میدم تا بفهمی چقدر کار سخته و تو همین کارو میکنی که به نظرت آسون میاد. به شما میگن در کویر لوط. کجا سال کویر لوط؟ اصلا بگو هر جا. بعد در این مختصات جغرافیایی که بری 100 درجه به شرق، 32 درجه به طرف غرب، بعد 100 متر که به کریم میرسی به چی آقا؟ گنج. خب هدف از رفتن به اون منطقه رسیدن به چی آقا؟ گنج. حالا شما شروع میکنید به کندن، وسط رایم دم دمت میرسید به آب. آب هدف شما نبوده. چی بوده آقا؟ منفعت این کندنه. پس یک عمل یک منفعت دارد، یه هدف. هدف از کندن رسیدن به گنج، اما منفعتش چی آقا؟ شما به آب هم رسید. حالا بیم تو اعمال عبادی. در اعمال عبادی هدف از عبادت چی آقا؟ خوشنودی خداست. اما شما هیچ وقت این خوشنودیه رو تو نیت نمیارید، بلکه وقتی به شما میگن چرا نماز میخونی میگی برای چی؟ برای حورالعین ثواب، برای رفتن به بهشت. برای چی آقا نماز میخونی؟ برای جهنم نرم. نرفتن به جهنم، رفتن به بهش منفعت عمله. در حالی که شما همین منفعت رو میارید در مقام نیت. و حالا که باید چیکار بکنید در مقام نیت؟ چی رو در نظر بگیرید؟ فقط و فقط خوشنودی خدا. که اگر خدا را خوشنود کردی قطعا به بهشت می روی. اگر خدا را خوشنود کردی قطعا به جهنم نمی روی. خب فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه نیت شما خوشنود کردن خدا باشه، خب شما رو می دانید خدا کی ازتون خوشنود میشه یا نه؟ بله؟ نمی دونید. به همین دلیل خیلی با شدت و با همت عمل رو انجام میدیم. اما اگه قصدت رسیدن به بهشت باشه میگی خدا کریمه، یه نماز دست باشی کسترم خدا میخونه قبول میکنه. اما مگه خدا هیولاست که علیاذ بالله ما رو بخواد بفرسته؟ حالا بعضی از آقایونم میگن مگه هیولاست که ما رو بخواد بفرسته جهنم؟ حالا هرچی شد شد، یه چهار تا تار مو هم بیرون بود. سستی در عمل به خاطر اینکه شما منفعت اون عمل رو در مقام نیت لحاظ میکنید. ولی استواری و صبوری در کجاست؟ انگیزه عمل هدف عمل باشد، یعنی فقط رضای خدا. تو از کجا بدونی که با این دوره کرد نمازی که خوندی خدا از تو راضیه؟ تو از کجا میدونی با این روزه ای که آمدی خدا از تو راضیه؟ هی به تو شدت عمل میده. ولی وقتی بحث ثواب شد خدا کریمه، بعدم نمیشد اما حرف بزنم ای خدا کریم نی؟ آره خدا کریمه، ولی سرت کلا گذاشتن نفهمیده تا کجا. این رو حواست جمع باشه. پس صبوری هنگام عمل این است که شما در مقام نیت خدا را و در پایان هم خدا را. لازمش این است که شما در مقام نیت مرضات الله عمل بکنی، نه برای رفتن به بهشت، نه برای دوری از جهنم. کار سخته، آسان نیست. سومین نوع صبوری که آیان مطرح میکنن و مراقبت در عمل هست، صبر بعد از عمله. اگه مراقبت بعد از عمل نداشته باشی، عمل دزبه خواهد رفت به واسطه یه چی آقا؟ به واسطه ریا، به واسطه سمعه، عمل رو انجام دادی تموم شده، هیچ کس هم خبر نداره تو در دل شب نماز و شب خوندی چه گریه ای کردی، هیچ کس اون گریه رو نهید جز خدا. ولی خب نمیشه که مردم نفهمن تو اهل نماز شب هستی. هر چی هم که میخوای به مردم بگی نمیشم که مثلا فرض کن در صفحه تلگرامت بذاری که آموزم نماز شب. ولی یواش یواش شروع بکنی خوشا به حال نماز شب. وقتی میگی خوشا به حال نماز صف خونا یعنی که ما هم اهل فنیم دیگه. اینو رسوندی به گوش دیگران، گند زدی به عمل، خدا خیلی راحت خط میزنه، خیلی راحت با کسی هم رو درمسی نداری. چون بگی خواهی که برای مردم خوندی که خب دیگه، خب برای اخواد اونا ثوابشو بگی دیگه، اما اگه برای من خوندی چرا گفتی؟ چرا گفتی که برای من خوندی؟ اگه برای من خوندی چرا بیانش کردی؟ که چی میکشن اهل مجاهدت های شب؟ عمل رو از منت گذاشتن بر مردم باید نجات داد، از اذیت مردم باید نجات داد. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، صدقاتی که میدید رو باطل نکنید، بالمن، به واسطه منت گذاشتن بر مردم و عزا و واسطه اذیت کردن مردم. 100 تومن صدقه دادید مردم رو به بردگی نگیر. هر جا رسیدی توقع داشته باشی که اینا به تو احترام بزنن، بر رضا خداست. رضا امام صادق علیه السلام میفرماید الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر یک عمل صحیح سختتر از انجام دادن خود عمله. 2 رکعت نماز خوندی تموم شد رفت، اما این 2 رکعت رو درست نگرش دار، این خیلی کار سختیه. نمیشه من نماز شب بخونم و مردم نفهمن، نمیشه من کار خیر بکنم و مردم نفهمن. یه مراقبت میخواد برادر، مراقبت بعد از عمل. یه مراقبت میخواد، مراقبت این عمل. من عمل برای چی انجام دادم؟ برای خدا انجام دادم، خدا خودش میدونه. بس غالبا اینجور نیستیم. یکی از اموری که عمل رو فاسد می کند عجبه، که عجب خصیصه آدم های متعبد غیر عاقله، یعنی کسانی که جاهلانه عبادتی رو انجام بیدن. حضرت زین العابدین علیه السلام می فرماید عبد نیلک، خدایا من رو برای بندگی خودت قرار بده. ولا تفسد عبادتی بالعجب، عمل منو به واسطه عجب باطل نکن. این منم که رفتم زیارت کربلا، حالا از اولش با خودت صحبت کن، اصلا این که رفتی زیارت کربلا تکلیفت بوده یا نبوده؟ از کجا تشخیص دادی که رفتن به زیارت کربلا تکلیفت بوده یا برای دلت رفتی؟ حالا رفتی این رو برای اساس قواعد انجام دادی، مرضات الله انجام دادی، و رفتی اون چی که در اونجا اتفاق افتاد، نه این حواشیش که در موکب چه اتفاقی افتاد، او حالت معنویش رو داریم میگیم، نه که بازیگریه، او حالت معنویش تونستی نگرش داری یا نتونستی نگه داری. خب رفیق من ان الحسین چی؟ خب پس چی شد این هدایتگریه؟ این هدایتگریه چرا نیست در مورد بنده و شما؟ اگر کسی در مسئله عبادت این سن و صبوری رو انجام داد، ببینید خدا چی بهش میده. یعنی صبر در مقام تکلیف ماوعظاش چیست؟ یک، مشمول رحمت حق، این که خدا ارحم الراحمین است تردیدی نیست، ولی فی موضع العفو و الرحمه، یکی از مواضع رحمت خدا در جایی است که انسان اهل صبوری در عبادت باشه. در سوره مبارکه آل عمران 132، و اطیع الله، خدا را فرمان ببرید، و رسول، و از پیغمبر اطاعت کنید، لعلکم چی آقا؟ ترحمون، مشمول رحمت خدا بشید. مگه رحمت خدا همین جور است که هر کی شد شاملش بشه؟ اگه بنا باشه در صحرای قیامت رحمت خدا شامل حال همه بشود، که خب فرعون هم هست، یزید ابن معاویه هم هست، تو میگی لعنت، ولی خب آیه میگه رحمت. چطور در باب تو رحمت باشه، در باب بدبختا لعنت باشه؟ ابلیس هم هست، چرا اینا مشمول رحمت نشن؟ چون اینها اطیع الله و اطیع الرسول نبودن، و هر آن کس که نباشد مشمول رحمت نیست. مگر این که بگی خدا با پیغمبرش یه شوخی با هم کردن، 23 سال یه قرآنی رو آوردن و بعد هم گفتن لازم نیست اجرا بشه، میشه هم چیزی؟ بند به بندش اجرا میشه. میگه میخوای بیای تو بهش، آیات قرآن رو بخون. این مربوط به این نیست که حافظ قرآن باشی، عامل به قرآن باید باشی. یعنی باید بگی کدوم آیه رو عمل کردی تا بهت بگن یه درجه بالا. و الا قرآن کریم که میفرماید رب تال القرآن و القرآن یلعنه، بسیاری از تلاوت کنندگان قرآن کسانی هستن که خدا لعنتشون میکنه، ولی عامل ورودی بهش اینه که میگه به چند تا از آیه های قرآن عمل کردی تا مشمول رحمت خدا بشی. اطیع الله و اطیع الرسول. اگر کسی اطاعت خدا و پیغمبر رو کرد مشمول رحمت است، ولا غیر، بقیهش برادر بازیگری است. اگر کسی بخواد به رستگاری برسد، راهش صبر در اطاعته. سوره مبارکه نور آیه 52، و من یطع الله و رسوله، کسی که خدا و پیغمبر را تبعیت کند و برسه به این مقام، یخش الله، به خشیت از خدا برسه، یعنی در مقابل خدا سرشو بندازه پایین، نه اینکه بگه آی. یه همچین آدمی، فاولائک هم الفائزون، اینا رستگارن. محشور شدن با اولیاء خدا راه صبوری در اطاعت. سوره مبارکه نساء 69، و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و پیغمبر تبعیت بکند و اطاعت بکند، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این آدمی که خدا و پیغمبر رو اطاعت کرده با کسانی است که خدا به اونها نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده در قیامت؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. محشور شدن با این چهار گروه لازمش صبوری در مقام اطاعت، مقام اطاعتی که از شناخت تکلیف شروع میشه، که این عملی رو که من دارم انجام میدم از امور مباح آیا تکلیف من یا نه، این ارتباطی رو که من در خیش و قوم شروع کردم تکلیف من یا نه، این ارتباطی رو که من در فضای مجازی شروع کردم این تکلیف من یا نه، این شغلی رو که من شروع کردم تکلیف من یا نه. تکلیف مداری رفیق من کار سختیه، چون بنده خدا بودن کار سختیه. این کاری که من و تو میکنیم که همه موجودات دارن میکنن، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، این نمازی که من و تو داریم میخونیم جمادات هم دارن عبادت و بندگی میکنن، اون چرا که از من و تو خواستن بندگیست، اون کاری که اتفاق نمیفته همین بندگیست. والا تسبیح خدا که تازه اونا یه سرگردن هم من و تو خودشو رو بالاتر میدانن، میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، شما نمیفهمید ما تسبیح میکنیم چون نامحرمید. تسبیح خدا کار ذرات و کهکشانه، بندگی خدا کار کیه؟ این مهمه. بندگی در تکلیف حاصل میشه، شناخت تکلیف. خدایی شدن، میگیم میشه خدایی شد، چرا میشه خدایی شد؟ لیسک مثل هیشای، خدا مثل نداره، ولی ولهو مثل الاعلا فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین مثل داره. کی مثل خدا میشود؟ در حدیث قدسی آمده، عبدی اطعنی، منو اطاعت کن، یعنی تکلیف تو تشخیص بده، صبوری در تکلیف داشته باش، اجعلو که مثلی، تو منو عبادت کن، تو منو اطاعت کن، صبوری در اطاعت داشته باش، من تو رو مثل خودم قرار میدم. مثل خودم قرار میدم یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ انا حی لا اموت، من زنده ایم که نمیمیرم، اجعلو که حیاً لا تموت، تو رو قرار میدم زنده ای که نمیری. تو هم که دوست داری نمیر المومنین بشی دیگه، برای که طول و عمر پیدا بکنی ورزش میکنی، برای که طول و عمر پیدا بکنی میری شمال، میگو اونجا هواش آلوده نیست، برای که طول و عمر پیدا بکنی میگی من گیاه خاری میکنم، همه اینا مالی که دوست داری چهار سباه چی باش آقا؟ بیشتر زنده باشی. دیدی اونایی هم که گیاه میخورن بنده خدا مردن، ورزشکارام که فرت و فرت میمیرن بنده خدا، اونایی هم که تو شمال زندگی میکنن قبرستوناشو پره. تو همه کار کردی برای جاودانه شدن الا اون کاری که خدا گفته. خدا میگه تو منو اطاعت کن، انا حی لا اموت، من زنده ای هستم که نمیمیرم، تو را هم زنده ای قرار خواهم داد که نمیری. مگه خضر رو زنده قرار نداده؟ مگه ادریس رو زنده قرار نداده؟ مگه جناب عیسی رو زنده قرار نداده؟ بالاخره عمرشون هزار ماشاءالله است دیگه. حالا تو گیاه بخور، حتما هم زنده خواهی. انا غنی لا افتقر، من بی نیازی هستم که محتاج نمیشم. تو همه میگی خدایا ما را محتاج قرار نده. برای این محتاج قرار نگرفتن خب چیکار کردی؟ میگم من را اطاعت کن. تو میری اختلاس میکن. اجعل که غنیان لا تفتقر، من تو رو بی نیازی قرار میدم که اصلا محتاجی کسی نشی. انا مهما اشا یکون اجعل که مهما تشا یکون، من هر کاری بخوام میکنم تو هم مسئله من میشی، هر کاری بخوای میکنی. منطور راهش یا اطاعت من، بندگی من. پس در این مسیح برادر اولین کاری که بکنی چی آقا؟ بله؟ اولین کاری که بکنی تکلیفتو تشخیص بده. من جرأت نمی کنم دیگه اینو بازش کنم. 95% رفتارهای ما دلمون میخواد، نه خدای خودمون. دیگه بخش خودت بودیم، دیگه ما دیگه وارد بادی نشی. دومین نوع صبری که وجود داره صبر بر معصیت، که بالاترین صبر 900 درجه میدن. فاصله هر درجه منتهای زمین تا منتهای عرش، عرش از مقوله مجردات انتها نداره، یعنی بی حد و حصره. صبر در معصیت به این معناست انسان علی‌رغم میل باطنیش محرمات و گناهانی که مقدماتش فراهم است اجتناب میکند و دست رد بر سینه نفس سرکش بزند و به تقاضای او جواب منفی بده. اصلا مقدماتش فراهم، رها میکنه میره. اینو میشه که صبر در معصیت. یه کار سختی هم هست، کار سختیه، چون حدیث از امیر المؤمنین از صبر و صبران، صبران عند المصیبه، صبر در مقابل مصائب که بعد خواهیم گفت، حسن جمیل، خیلی خوب آدم در مقابل مصائب صبور باشه، و احسن من ذلک و بهتر از صبر در مصیبت از صبر عند ما حرم الله عز و جل علنگ، این که در مقابل خدا بر تو حرام کرده مقاومت بکنی. فراهمه اما نمیری سراغش. سخت است چون باید شجاعت داشته باشی و اراده داشته باشی. رسول گرامی فرمودن اگر کسی بخواد صبر بر معصیت بکند باید به مقام شجاعت برسه. اشجاع الناس، شجاعترین مردم کی آقا؟ من قلب هواه، کسی که در مقابل معصیت بیسته. شجاعت این نیست که به طبقه آخر برج میلاد خود با کله بندازی پایین و بگی من چه شجاعم. این که نحو من الحماقت. توی بحث‌های اخلاقی هم به این میگن تهور، سبائی، درند خویی. شجاعت میخواد. یک کسی رو پیغمبر فرمودن، یک کسی رو در اقوامی رو، مردمانی رو در قیامت میارن، پرونده اعمالشون توش انقدر عمل خیر نوشته، حضرت رسول گرامی تعبیرش اینه کجبال تهامه، مثل سلسله کوههای تهامه، نه مثل کوه تهامه، سلسله کوههای البرز، سلسله کوههای زاگرس، یه مجموعه از کوها، یا آدمی رو میارن در روز قیامت عمل عبادی و خوب او کسلسلت جبال، کسلسله نداره، که جبال تعامه، خدا هم بکنید برن جهنم، نرو برن جهنم. مردمانی که خدمت رسول خدا بودن سوال میکنن یا رسول الله اینا نماز میخوندن؟ یعنی فکر میکردن که تو نامه عملشون نماز نیست. حضرت فرمود کانو یصلون، دائما نماز میخوندن، و یصومون، دائما حج انجام روزه میگرفتن، و اهل عبادت شب بودن. بعد سوال کردم پس چرا اینا اهل جهنم هستن؟ فرمود به خاطری که مراعات حلال و حرام. اینا هندونه میخوردن کاری نداشتن که حلال یا حرام، برای خونکیش میخوردن. بیت المال رو برمیدارن نمیفهمیدن حرامه، میگه آقا پول دیگه برمیده. اینا هر چقدر هم، فقط هم بیت المال نیست تا، هر چقدر کسی که مراعات حلال و حرام رو نکنه، یعنی مراعات گناه رو نکنه، این آدم تو نامه عملش هر چقدر هم خیرات باشد که جبال تهامه، که نیست سلسله کوههای تهامه، ولی امر میکنن که ببرید تو جهنم، چون این در مقابل گناه آدم ضعیفیه. صبر در معصیت. حالا آثار صبر در معصیت چیه بمانه که فردا شب آخرین بحث در صبوری رو بگیم و ببینیم که بحثمون به کجا خواهد کشید ان شاء الله.